ساعت 22 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 10 بهمن ماه 1401 خورشیدی، برابر با 30 ژانویه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و برای شما به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام، مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به نوشته وبسایت هالوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، مولوی مرادزهی هنگام بازگشت از یک مراسم ختم توسط 4 خودروی نیروهای امنیتی محاصره و بازداشت شد. بر اساس این گزارش، به همراهان این روحانی اهل سنت گفته شده که وضعیت او را از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری کنند. مولوی عبدالمجید مرادزهی 29 دی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید جو امنیتی حاکم در زاهدان و استقرار ایستای بازرسی گفته بود پس از انتصاب احمد رضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره بر ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد.
Very important that we continue to deal with and work against as necessary the
آقای بلینکن گفت برای ایالات متحده و همچنین برای بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه بسیار مهم است که در صورت لزوم با اقدامات گوناگونی که ایران در سراسر منطقه و فراتر از آن درگیر آن است مقابله کرده و علیه آن کار کنیم. وزیر خارجه آمریکا که ساعتی قبل از سفر 2 روزه به اورشلیم و کرانه باختری رود اردن سخن میگفت، همچنین خواستار خیشتنداری و کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. موج اخیر خشونت‌ها هفته گذشته در پی حمله اسرائیل به پایگاه‌های شبه نظامیان فلسطینی در جنین آغاز شد. معاون بهزیستی خراسان رضوی از وقوع 3552 مورد کودک آزاری در این استان از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته شهره شاهرودی، ترکیب این آزارها به صورت جنسی، عاطفی، روانی و غفلت و مسامحه طبقه بندی شدند. معاون بهزیستی خراسان رضوی مواردی همچون بازماندن از تحصیل، تغذیه و پوشش نامناسب، نبود سرپرست مناسب و اعتیاد کودک را بیشترین موارد ثبت شده در این آمار عنوان کرد. به گفته این مقام سازمان بهزیستی، پس از غفلت و مسامحه، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین موارد را در کودک آزاری در بر می‌گیرند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز دوشنبه اعلام کرد به رغم آزادی مشروط شماری از اهالی رسانه در ایران که در پی اعتراض و تأخیر بازداشت شده بودند، 27 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از مجموع 72 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاکنون تنها 49 نفر آزاد شدند. به گفته این نهاد بین‌المللی، پیش از اعتراض و تأخیر هم 4 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند. بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت، دوشنبه 10 بهمن در چند شهر از جمله تهران تجمع کردند. جمعی از بازنشستگان مس سرچشمه در اعتراض به انتقال صندوق مس بدون رضایت سهامداران به زیر مجموعه وزارت رفاه، روز دوشنبه مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مس ایران در خیابان ولیعصر تهران تجمع کردند. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه مس تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات استانهای خراسان رضوی، یزد، اصفهان، ایلام و کرمانشاه نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالبات معوقه‌شان روز دوشنبه در مقابل اداره مرکزی مخابرات دست به تجمع زدند. در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف اعتراض خود را نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها ابراز کردند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. چکیده‌ای از آنچه در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. فراخوان اقدام فوری عفو بین الملل، سه معترض در ایران در خطر اعدامند. ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ده‌ها شهر ایران. بازنشستگان نسبت به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت اعتراض دارند. و صدور حکم زندان تنها برای رقصیدن در میدان آزادی. آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی پس از انتشار ویدیوی رقصشان هر کدام به 10.5 سال زندان محکوم شدند. لطفاً همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا این گزارش ها رو بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت، دوشنبه 10 بهمن در چندین شهر از جمله تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان مثل سرچشمه، مخابرات خراسان رضوی، بازنشستگان مخابرات یزد، مخابرات اصفهان و همچنین بازنشستگان مخابرات آذربایجان غربی، خوزستان، تهران، ایلام و کرمانشاه نیز در تجمعاتی اعتراضی روز دوشنبه به خواسته خود پرداختن، به عدم رسیدگی به مطالباتشان پرداختن. از پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این اعتراضات و دلایل آن پرسیدم.
همونجور که شما هم اشاره داشتید، بله، بازنشستگان در واقع شرکت مخابرات، خب امروز در استان‌های یزد، اصفهان، خراسان، ایلام، گیلان، خوزستان، تهران، کرمانشاه و آذربایجان خب دست به اعتراض زدن. موضوع این اعتراض ها اجرا نشدن در واقع آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران بود که این آیین‌نامه مصوب سال 89 هست، اما سالهاست مسکوت مونده و شرکت مخابرات از اجرای اونها سر باز میزنه. بر اساس این آیین‌نامه خب میبایست مطالبات رفاهی و در واقع مناسبت ها و همینطور کمک هزینه فرزندان دانش آموز بازنشستگان خب مثل در واقع کارکنان شاغل پرداخت بشه، همینطور تعویق 20 ماهه در پرداخت مطالبات از بیمه تکمیلی هم یکی دیگه از مشکلاتی بود که این گروه از بازنشستگان به اون معترض بودند و به همین دلیل برکناری مدیران شرکت مخابرات رو به خاطر عدم اجرای این آیین‌نامه و محقق نشدن مطالباتشون خواستار بودند. همزمان با این اعتراضات، بازنشستگان مثل سرچشمه هم در کرمان و در تهران اعتراضاتی داشتن، اما در واقع اعتراضات بازنشستگان تنها به همین گروه ها، یعنی بازنشستگان مخابرات محدود نیست. گروه های دیگه از بازنشستگان هم مطالبات انباشته شده و پاسخ نگرفته زیادی دارن. برای نمونه بازنشستگان کشوری خب در انتظار اجرای همسانسازی هستند. بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی از سال قبل 25% از طرح متناسب سازی رو طلب دارن و سایر گروه های بازنشستگی هم مثل بازنشستگان صندوق نفت و صندوق فولاد هم به همین منوال مطالبات و خواسته هایی دارن که در رأس اونها ناکافی بودن مستمری ها و خواسته افزایش اون متناسب با هزینه های واقعی زندگی است که متأسفانه دولت به این خواسته ها توجهی نداره.
آقای شجیراتی، چرا خب دولت به این خواسته ها توجهی نداره؟ فکر میکنید اصلا مطالبات بازنشسته ها مگر چه هست؟ حالا شما اشاره کردین تقریبا به مواردی، چه هست که صندوق‌های بازنشستگی نمیتونن این مطالبات رو پاسخگو باشن؟
ببینید، دلیل عمده مشکلات بازنشستگان در همه بخش‌ها رو شاید بشه در بحث صندوق‌های بازنشستگی و ناکارآمدی اونها و در حقیقت ورشکستگی این صندوق‌ها دونست. ما الان 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که متاسفانه هیچ کدوم از اینها در شرایط مناسبی نیستن. بعضا حتی با در اختیار داشتن هلدینگ های اقتصادی و شرکت های تولیدی که در اختیار دارن و یا حتی بعضی از این صندوق ها از دولت بودجه هم دریافت میکنن، اما با این حال میبینیم که نمیتونن تعهداتی که به اشخاص تحت پوشش خودشون دارن در واقع به اون تعهدات عمل بکنن و در پرداخت مستمری ها به اعضای خودشون هم ناتوانن. این وضعیت ناشی از اینه که دولت اولا در اداره این صندوق ها دخالت مستقیم داره و به نوعی این صندوق ها رو که با دارایی ها و اندوخته خود بازنشستگان ایجاد شده به تملک خودش درآورده. برای مثال یکی از دلایل اعتراضات امروز بازنشستگان مثل سرچشمه کرمان هم همین بود، یعنی اونها اعتراضشون به این بود که دولت بدون رضایت اونها و بدون رضایت سهامداران صندوق بازنشستگیشون رو به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل کرده و یکی از خواسته های بازنشستگان در مجموع در همه بخش ها بازگرداندن این صندوق ها به خود بازنشستگان به عنوان مالکان و صاحبان اصلی اونهاست و دلیل دیگه فساد و اختلاس هایی که در نتیجه دولتی شدن و دخالت دولتی ها در این صندوق ها اتفاق افتاده که در نتیجه اون امروز میبینیم که صندوق ها به مرز ورشکستگی رسیدن و افراد تحت پوشش اونها به معنای واقعی دیگه از عهده زندگی و معیشتشون با توجه به هزینه های سرسام‌آور زندگی و تورمی که روز به روز در حال بیشتر شدن هست بر نمیان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار مشارکت مردم برای نجات 3 جوان معترض در ایران از خطر اعدام قریب الوقوع شد. عفو بین الملل در این فراخوان گفته است که جواد روحی، مهدی محمدی فرد و ارشیا تک دستان در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه در خطر اعدام قرار دارند و بر این اساس فراخوان اقدام فوری داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره این بیانیه که عفو بین الملل و فراخوان فوری این نهاد پرسیدم.
دادگاه نوشهر حکم اعدام داده به 3 جوان که یکی 18 ساله هست و یکی 19 ساله و آقای جواد روحی 31 ساله به اتهام محاربه و افساد فی الارض به هر کدوم 2 حکم اعدام داده. اینها بدون داشتن وکیل مورد اعتماد خودشون تحت شکنجه‌های هولناک بودن، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن وارونه و تهدید به مرگ با اسلحه و نهایتاً اقداماتی مثل تجاوز به یکی از اونها صورت گرفته و بر روی بیزه یکی دیگه یخ گذاشتن و موارد شکنجه شدید بوده و یکی از اونها بینیشون شکسته و خب تحت درمان قاعدتاً باید باشن به خاطر اینکه دچار جراحات جدی هستن. اونها تنها جرمی که داشتن اینه که کف زدن، شعار سر زدن، روسری سوزندن، اونو دادگاه اغوا و تحریک به حساب کرده، به حساب آورده، تجهیزات مثلا تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری اونها اقدام کردن و به خاطر همین در واقع حکم سنگین 2 بار اعدام رو داده. البته قراره که این موضوع مورد تجدید نظر قرار بگیره، ولیکن در روند دادرسی در دیوان عالی کشور متأسفانه در خیلی از موارد به این صورت بوده که حکم قبلی رو تایید کرده و در مواردی هم که تایید نکرده به همون دادگاهی که حکم رو صادر کرده برای تکمیل مدارک فرستاده شده. بنابراین از این نظر جای نگرانی برای همه هست و خب عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای که داده به این موارد اشاره کرده و بر اونها تاکید کرده.
آقای نایب هاشم، جزئیاتی رو شما هم اشاره کردید که عفو بین الملل هم در این فراخوانش اشاره کرده، از برخوردهای خشونت آمیز و شکنجه های جنسی که رفته وارد شده به این زندانیان. روز دوشنبه نامه 7 زن زندانی سیاسی از زندان اوین رو هم داشتیم علیه حکم اعدام و ما میدونیم که 127 روز هست که شماری از ایرانیان فعال حقوق بشر در مقر سازمان ملل در وین جمع شدن و دارن تلاش میکنن، از جمله برای اینکه کمیته حقیقت یاب تشکیل بشه که بتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه که چون این احکامی مثل احکام اعدام دیگه صادر نشه. شما چه نظری دارید در این باره به عنوان یکی از افرادی که به هر حال 127 روز هستش که اونجا حضور دارید در وین به عنوان فعال حقوق بشر؟
بله، خب به هر حال مسئله اعدام یکی از مهمترین مسائل تمام ایرانیان هست. همونجور که فرموده زندانیان زن زندان اوین نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردن. ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که در مقابل زندان‌ها افرادی که عزیزانشون حکم اعدام داشتن جمع شدن و خواهان لغو اعدام شدن. این یه خواست جهانی. هفته گذشته که من در پارلمان اروپا بودم با تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا، همه ما در واقع متنی رو در دست گرفتیم که مبنی بود برای اینکه مجازات اعدام لغو بشه. همونطور که فرمودید، به هر حال ما به اون هدف اینکه شورای حقوق بشر تشکیل بشه و این هیئت حقیقت یاب رو در قطعنامه خودش بگنجونه نائل شدیم. بعد از اون خب مسلمه که خواسته‌های دیگه‌مون رو پیش می‌بریم، از جمله اینکه اعدام نباشه. به خاطر همین جوانانی که در معرض خطر اعدام هستن به طور ویژه مورد توجه قرار دادیم و اونجا کسانی که حضور پیدا می‌کنن از پله‌های مقر سازمان ملل متحد بالا میروند پایین میروند، اونجا میبینن که چگونه ما روی این عزیزان به طور ویژه تاکید داریم، برای اینکه اونها گروگان هایی هستن که هر لحظه خطر اعدامشون هست. ما قطعا این تحصن خودمون رو ادامه خواهیم داد تا به خواستای خودمون برسیم، هم خواستای خودمون از جامعه بین الملل که یک به یک پیش رفته و پیش میره، که هدف اولی همون بود که عرض کردم، هدف دوم بود که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج بشه که خوشبختانه شد و حالا در چارچوب این که مسئولیت حفاظت رو دارن تمام کشورهای دنیا در مورد نقض فاحش حقوق بشر، در کشوری که نقض میکنه حقوق بشر رو، در مرحله اول خواهان قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اروپا هستیم و در کنار اون سعی میکنیم که موضوع پدرخواندگی، مادرخواندگی یا همون کفالت سیاسی رو با نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین افراد شاخصی که در اروپا در اتریش حضور دارند با اونها تر بکنیم، تا اینکه زندانیان به خصوص اونها که حکم اعدام دارند پشتیبانی بیشتری رو داشته باشن، با پشتیبانی بیشتری بشه اونها رو از خطر مرگ نجات داد.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته، این اموال همه شماست، نذارین این کارو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارا، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
رئیسی کفگیرش اولش هم تعدی کرده بود و در حد اندازه حتی یه روحانی که منبر بره سخنرانی میکنه هم نیست. حالا مقداری میشه یه روحانی حساب کرد، آقا میومدم گفتن شما یه منتون بدی بدد کرونا، نمیدونم کارتای اعتباری رو تمدید بکنی، نمیدونم چی کار بکنی، یه کاری میگفت انجام میشد. حرف اینو هیچ کی مثلا خریدار نداره.
من در این برهه از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی‌های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد. و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هم میهنان هم در ایران شود، که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام ها همچنان ادامه یابد و حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشارد. به باور پیشترینمان به طرق گوناگون آسیب های از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
در ایران ظلم بزرگی در تاریخ بسیجی ها به ملت ایران کردن، به خاطر منافع خودشون و خانوادشون و فرزندانشون که راحت زندگی کنن، از امتیازات دولتی استفاده کنن. اونها برای دولت شهروند درجه یکن، زن زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شناسه اتفردگرام در تلگرام هم راه ارتباطی هست که میتونید دیدگاهاتون رو با ما از اون طریق در رادیو فردا در میون بگذارید. اما یک زوج جوان 21 و 22 ساله به اتهام رقصیدن در میدان آزادی هر کدام به 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. آسیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی پس از انتشار ویدیوی رقصشان روز 10 آبان ماه با خشونت شدید ماموران حکومتی دستگیر شده بودند. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنوید.
جای این که بی خود بشینی بشی پا چه میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا یه کوه بشیم و یکی شیم هم بیا یه صدا بشیم که
خبر کوتاه هست و فیلم منتشر شده از آن هم کوتاه تر. فیلم استیاج حقیقی و امیر محمد احمدی زوج بلاگر 21 و 22 ساله را هنگام اجرای یک رقص نرم دو نفره با این آهنگ به سبک تانگوی آرام به تصویر می کشد که برج آزادی را در پشت سر خود دارند. این دو جوان اکنون هر کدام بدون داشتن وکیل در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی هر یک به 10 سال و 6 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. قاضی صلواتی همان قاضی است که به تازگی برای احکام خارق‌العاده صادره به وسیله او از جمهوری اسلامی لوح تقدیر دریافت کرده است. اتهام منجر به محکومیت سنگین این دو جوان تشویق به فساد و فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. حکم زندان برای یک رقص دو نفره واکنش حسین احمدی نیاز حقوقدان ایرانی را در پی داشته که با رادیو فردا گفتگو کرده است.
این حکم نشان از بی‌عدالتی مطلق است. این رأی نشان از نبود حاکمیت قانون است. زیرا قانون مجازات اسلامی در ایران اهرمی برای توجیه ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب وحشیانه مردم ایران است. به عنوان یک وکیل و معلم حقوق در هیچ جای قانون بیان نشده که برای یک رقص 21 سال زندان بدهند. در ایران رقص جرم است. شادی جرم است. در کجای قانون بیان شده که شادی و رقص زندان در پی دارد؟ اینا که حزب سیاسی نیستند، فعالیت سیاسی نداشتند. بنابراین این رأی ننگی بزرگ برای نظام قضایی و حقوقی ایران در طول تاریخ خواهد بود.
استیاج حقیقی و امیر محمد احمدی پس از انتشار ویدیوی رقصان‌ها روز 10 آبان ماه با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و فشار بر خانواده آنها سبب سکوتشان شده بود. صدور احکام سنگین باور نکردنی برای معترضان خیابانی، معلمان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فیلمسازان و اعدام 4 جوان با اتهاماتی که حتی بسیاری از حقوقدانان اصولگرای جمهوری اسلامی آنها را با موازین جاری ابداً همگام نمی‌دانند، کاربران فضای مجازی نیز حکم استیاج حقیقی و امیر محمد احمدی را یادآور ترانه برای از شروین حاجی پور دانستند و بخشی که از توی کوچه رقصیدن می‌گوید.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
حال متن کامل طرح الحاق یک ماده به کتاب 5 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با ذکر نام نمایندگان مجلس امضا کننده آن روز دوشنبه در رسانه‌های کشور منتشر شد. طرحی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، 10 تا 15 سال زندان همراه با مجازات‌های دیگر برای هر اظهار نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران را در بر دارد. تازه این در صورتی است که انتقاد محاربه محسوب نشود. حقوقدانان میگویند به نظر میرسد احکام عجیب و بدور از موازین فعلی قانونی خود جمهوری اسلامی که اکنون در حال صدور هستند با ارائه این طرح به مراحل شدیدتری از نقض حقوق انسانها تنزل داده شود. پرسش این است که آیا این آزادی را به رویایی دست نیافتنی برای شهروندانی که بیش از 4 ماه است در داخل و خارج از کشور مبارزه می کنند بدل خواهد کرد؟ هستند آنهایی که این را گواهی روشن بر ماهیت آزادی ستیز جمهوری اسلامی و دلیلی موثق بر پایداری و مبارزه بیشتر با آن می دانند. حسین احمدی نیاز حقوقدان از آن جمله است.
صدور این احکام ظالمانه و وحشیانه نشان می‌دهد مبارزه مردم ایران در جنبش زن زندگی آزادی به حق بود، چون مردم دنبال عدالت هستند، عدالتی که در ایران وجود نداره. این احکام نشان می‌ده که قوه قضایی ایران مستقل نیست، وابسته هست به مکانی برای صدور حکم اعدام و رعب و وحشت و زندان و فلاکت و بدبختی تبدیل شده. بنابراین این احکام مردم را راسختر خواهد کرد که در کف خیابان بمانند تا عدالت را در ایران برقرار بکنند. عدالت و دسترسی به عدالت حق طبیعی ایرانیان خواهد بود، چیزی که 90 سال برای اون مبارزه کردند و الان این مبارزه بایستی بیشتر و بیشتر نشون داده بشه. این احکام نشان میده که مردم برای دستیابی به عدالت از جان خود هم خواهند گذشت.
با قرار وثیقه استیاج و امیر محمد، داشتن وکیل، دیدن پرونده و همچنین با اعتراض آنها هم به حکم موافقت نشده و بر اساس گفته نزدیکان آنها حال تنها دلیل رسانه‌ای شدن این احکام امید خانواده برای تغییر حکم است.
برای زن زندگی آزادی،
روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
از همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد،
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات،
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کبود،
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بعد لباسی رو میرو درمی و بردیم و میشستیم و قامی شدیم،
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عقب ماندگی و شاخصهای منفی در اقتصاد ایران را متوجه مسئولان دولتی دهه 90 دانست و وخامت حال اقتصاد را حاصل تحریم ها و تمرکز بر گفتگوهای برجامی خواند. بنابر آمارهای دولتی رشد اقتصادی ایران در ماهای گذشته در مدار نزول قرار گرفته است. رویا ملکی گزارش می دهد.
تمرکز بر روی مسئله هسته‌ای اقتصاد ایران را شرطی کرده. این را علی خامنه‌ای میگوید، رهبر جمهوری اسلامی. او گفته اقتصاد ایران یک دهه عقب است.
جبران این عقب ماندگی کار آسانی نیست. طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است.
کسی که بیشتر در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی گفته بود مشکلات اقتصادی حل می شود اما زمان بر است، حالا از ده ها عامل افول اقتصادی می گوید، از تحریم و قیمت نفت و مدیریت داخلی. او حل مشکل کلان اقتصادی را نیازمند رشد بالا و مستمر می داند. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، این خواست علی خامنه ای برای رشد سریع اقتصادی را این گونه تعبیر می کند.
اینکه رشد رو باید تلاش کنیم یعنی چه؟ برای اون عوامل بسیار مشخص قابل سنجش لازمه که ما ببینیم که بله این جریان داره راه می افته و الا با آرزو کردن رشد پدید نمیاد. ببینید قطعا اقتصاد یکی از بخشای بسیار مهم به بحرانه، ولی بحران موجود صرفا به اقتصاد مربوط نیست، به سیاست، به دیپلماسی، به فرهنگ، به آزادی ها، به همه اینا مربوطه. ولی در عرصه اقتصاد بحران بسیار بسیار عمقی و در ساختار هاست.
از سال 1399 تا 1400 یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. این آماری بود که همین دی ماه وزارت کار ایران اعلام کرد. رشد چشمگیر فقیران و افزایش فقر در ایران، معضلی که مجلس و دولت با طرح و لایحه و پیشنهاد به دنبال کنترل آن هستند، اما واقعیت در جامعه چیز دیگری است. خط فقر نسبت به سال 1399 حدود 50% رشد داشته است. بنا به آمار دولتی در ایران، خط فقر یک خانواده 4 نفره در تهران در سال جاری نزدیک به 15 میلیون تومان اعلام شده. برای کل کشور هم 7 میلیون و 700 هزار تومان برای هر خانواده 4 نفره. حسن منصور اقتصاددان از بودجه و آینده اقتصادی ایران میگوید.
تمامی سیاست‌هایی که به کار گرفته شدند و می‌شوند و طرح‌هایی که در دست مطالعه و تصویب قرار داره کشور رو به سوی قهقرا می‌بره. نظیر همین بودجه‌ای که امروز در دسته. بودجه رسماً تایید کننده افزایش فقر اکثریت مطلق مردمه. بودجه رسماً اعلام این است که کشور نظامی و امنیتی می‌شود و بودجه خرافه‌پروری بیش از بودجه دانشگاه‌های کشوره. امروز گزارش‌های رسمی از کشور نشان از این می‌دهد که صنایع در حال نزول و شکستگی باخت هستند، کنترل گاز و برق در استان‌های مختلف صنایع را خوابونده، بحران و ریزش در بورس به درصدهای بسیار بالا رسیده. در نتیجه با اظهار اینکه ما می‌خواهیم رشد داشته باشیم، رشد تأمین نمی‌شه.
61 اقتصاددان در نامه‌ای به مردم ایران ریشه مشکلات اقتصادی را سیاسی دانستند. آنها با انتقاد از جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی آن را اقدامی موقت برای حل مشکل سریع کسری بودجه خواندند. حالا کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 30% افزایش پیدا کند. این رقم پیشنهادی برای مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی 40% خواهد بود. این پیشنهاد در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی و اجرا خواهد شد. اما اینکه این افزایش حقوق چه تأثیری بر افزایش تورم خواهد داشت مشخص نیست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای ابراز نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 10 بهمن ماه تدوین و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. طرحی که می‌تواند حتی یک شهروند عادی را به خاطر کمترین انتقاد و بیان صریح افکارش روانه زندان کند. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
آزادی بیان، این واژه پرمناقشه، چه تغییر و تعریفی در جمهوری اسلامی ایران دارد و محدودش کجاست؟ هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد. منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست. این جمله مقدمه طرح مجازات برای اظهار نظرهای غیر کارشناسی است که حالا تنظیم و تدوین شده و روی میز هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهار نظرهای انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت. بر اساس این طرح، اظهار نظر درباره هر موضوعی که در آن نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده، با مجازات فرد اظهار کننده روبرو خواهد شد. متن کامل طرح الحاق 1 ماده به کتاب 5 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده به همراه اسامی نمایندگان امضا کننده آن روز دوشنبه 10 بهمن ماه در رسانه‌های ایران منتشر شد. مجازاتی که برای فرد اظهار کننده در نظر گرفته شده، اگر اظهار نظرش از مصادیق افساد فعل ارز نباشد که خطر مجازات اعدام را در پی دارد، مجازات درجه 3 خواهد بود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تعزیری درجه 3 شامل حبس 10 تا 15 سال و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بین 5 تا 10 سال و ممنوعیت از شغل و حرف است. در متن نهایی طرح آمده هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقالات، پیام ها و یادداشت های خود فضای حقیقی یا مجازی حق ابراز عقیده ندارد. مهرانگیز کار، حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا.
این طرح نه فقط خیلی شگفت‌انگیز از نظر اینکه مردم ایران دیگه حق ندارن کلامی غیر از اون چرا که حکومت میخواد بر زبان بیارن یا بنویسن، و بلکه در تعارض کامل هست با تمام قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران که آزادی بیان رو محدود کرده. به عبارت دیگر باید گفت که اینها اون مختصر آزادی بیانی رو که در چارچوب‌های مشخصی در قوانینشون پذیرفته بودن، اون رو هم روش خط بطلان کشیدن و دیگه مردم ایران باید مطیع و تسلیم همه خبرهایی باشند که حکومت منتشر میکنه و حق ندارن روی حرف حکومت کمترین نظر انتقادی رو انتشار بدن.
طراحان این طرح برای توجیه ادعا میکنند که اظهار نظرهایی خلاف واقع موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع میشود. فرج سرکوهی، روزنامه نگار و تحلیلگر.
اینترنت، فضای مجازی، رسانه‌های خارج فارسی در خارج کشور سد سانسور رو شکستند و بعد انقلابی که در ایران رخ داد، انقلاب زن زندگی آزادی، فضای جامعه رو چنان دگرگون کرده که دیگر همه کس و نه فقط روشنفکران منتقد یا سیاسیون مخالف، بلکه همه کس زبان به استفاده از جمهوری اسلامی گشوده و حالا اینها در واقع فکر میکنن با تصویب قانون و اجرا دستگیری افراد یا زندانی کردن افراد میتوانند این فضا رو بشکنن. من راستش فکر میکنم اینها در برابر واقعیت‌های جامعه، اینکه جامعه زبان باز کرده، هویت پیدا کرده، اینکه مردم انتقاد میکنن و دیگه این انتقاد محدود به لایه‌های خاصی نیست بلکه کلیت جامعه رو در بر گرفته، اینها ناتوانن و از سر استیصال و ناتوانی دیوانه شدن و از دادن. کسی که میره همچه لایه‌ای رو مطرح میکنه دیگه این در واقع میشه گفت که از عقل سلیم برخوردار نیست.
پیش از نهایی شدن این طرح، گزارش‌هایی از تلاش مجلس برای مجازات سلبریتی‌های منتشر کننده اخبار غیر رسمی نیز منتشر شده بود. اما متن نهایی این طرح نشان می‌داد که دایره افرادی که در خطر مجازات‌های آن قرار می‌گیرند بسیار گسترده‌تر است. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در پی کشته شدن مهسا امینی، شمار قابل توجهی از شخصیت‌های شناخته شده، هم از هنرمندان و ورزشکاران، به وقایع جاری واکنش نشان دادند و از مردم حمایت کردند. در واکنش به این موج گسترده، تعدادی از آنها نیز احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت، ممنوع کار و ممنوع خروج شدند. همچنین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی این حمایت‌ها را بی ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم گیری کند. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز در مطلبی ادعا کرد که فعالان سیاسی و چهره‌های معروف درباره احکام صادره علیه معترضان شبهه افکنی می‌کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته که وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. همکارم شاهین بشری گفتگویی داشته با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و درباره جزئیات این موضوع پرسیده.
به گزارش فاینانشال تایمز همچنان اشاره داره به اینی که بحث و جدل بالاست در اون اتحادیه اروپا، حتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان هم که به نوعی حامی این طرح هستند، اونها خودشون هم یک سری مکث و تأملات دارند. طبق این گزارش اگر موثق در نظرش بگیریم، فرانسویا معتقدند که شاید برخی از قرارگاه‌های سپاه یا شاید حالا بشه اضافه کرد تأسیسات یا اون نهادهایی از درون سپاه که به نوعی به مسائل تسلیحاتی مرتبط، به خصوص که بخش عمده این فشارها و مسائلی که اروپا با ایران پیدا کرده، با سپاه پیدا کرده، به اون صدور سلاح به روسیه و نقشی که ایران در جنگ اوکراین پیدا کرده مربوط میشه. و خب آلمانی ها هم کماکان مسئله هووی رو بهش اشاره کردن. در نظرم بگیریم که خب به هر صورت اتحادیه اروپا برای اولین باره که میخواد بره یک نهاد نظامی یک کشور دیگر رو بذاره توی فهرست تروریستی، صرف نظر از اون مراحل و روندهایی که باید طی بشه تا یک نهاد یا یک افرادی رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا میذارند، و هر صورت اروپا در حال بررسی کردن هزینه فایده این اقدامه. اینی که با توجه به مسائلی که مربوط به برجام در رابطه با ایران در پیش میبره، سپاه یک رکن اساسی این بحث است. می‌بینیم که حتی موقعی که آمریکا یا گذاشتن سپاه رو در دوران آقای ترامپ در لیست تروریستی خودشون، در دوران آقای بایدن که مذاکرات شکل گرفت، عملاً یکی از شروط این بود که سپاه رو حذف بکنن. و در این حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها هم علی رغم اینکه سپاه رو گذاشتن در لیست تروریستیشون، بیشتر به نظر میومد که با توجه به ابعاد به قولن پیچیدگی مسئله بیشتر نمادین موند، یعنی اینکه همون تحریم‌ها بیشتر عمل کرد تا اینکه مثلا اقداماتی که علیه یک گروه تروریستی در سطح بین‌المللی انجام بدن و بخوان آمریکا یا واردش بشن. در مورد اروپا همونطور که اشاره شد، مسئله برجام و داره مسئله امنیتی که با توجه به اینکه شاخ و برگ‌های بسیاری سپاه در خلیج فارس داره، در کشورهای منطقه داره، و به راحتی اگر تروریستی اعلام بشه و بخواد واقعا مطابق با یک گروه تروریستی باش برخورد بشه، طبیعیه که باید همه اینها جنبه‌های نظامی رو پیدا کنه برخورد با سپاه. و در این حال اینی که آیا همه اینها کمکی میکنه که سپاه چه در عرصه داخلی چه در اینکه متوقف کنه ارسال سلاح برای روسیه معترضا رو اونطور که اروپایی‌ها عقیده دارن یا نوعی سرکوب میشن در درون ایران، این حال دست بکشه جمهوری اسلامی و راجع به برجام یه مقدار انعطاف نشون بده. اینها همه با علامتهای سوالی روبروست که خب به نظر میاد که اروپایی‌ها، اون هم با توجه به انسجامی که درشون نیست، کشورهای مختلفی هم درش گرایش مختلفی هم دارن عمل میکنه، همچنان طبق این گزارش فاینانشال تایمز هم به نظر میاد که با علامت سوال روبروست.
نکته همینه، الان ما میبینیم جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده و میگه که اگر این اتفاق بیفته، اقدامات برای احیای برجام رسما به بن‌بست میرسه و همه چیز، جملهش دقیقاً اینه میگه، و قطعا همه چیز دشوارتر خواهد شد. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
حرف نادرست نمیزنه آقای بورل، صرف نظر از این که همونطور که اشاره شد میشه اینجوری هم در نظرش گرفت که این اقدامات اروپا بیشتر جنبه نمادین داشته باشه، یعنی به خصوص که هر کدوم جمهوری اسلامی در زمینه‌های مربوط به صدور سلاح به روسیه و این حرفا هم یه مقدار انعطاف نشون بده و به لحاظ عملی ما به ازای عملی پیدا نکنه، یعنی حتی اگر پای گذاشتن این سپاه در فهرست تروریستی هم برن. ولی به هر صورت برای اروپا مسئله برجام، علی رغم اینکه الان متوقف شده بحثش، این بحث مطرحه که آیا این توقف خب نمیتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه، و به هر صورت تهدیدی که آقای امیر عبداللهیان میکنه که اگر شما راجب سپاه یه همچی کاری رو بکنید، ما میتونیم گزینه هایی مثل خروج از NPT رو هم در نظر بگیریم، شاید یه مقدار اغراق‌آمیزه. ولی به هر صورت اینی که جمهوری اسلامی لزوماً دست از برنامه هستش بر نداره و حتی گسترشش بده، اون هم در همسایگی دیوار به دیوار اتحادیه اروپا، اون هم در منطقه ای که این میتونه یک رقابت هسته‌ای خطرناک رو دامن بزنه، به همه دلایل به رغم اینکه الان متوقف این مثلا مذاکرات مربوط به برجام، ولی میتونه خب این اقدامی که در مورد سپاه انجام میدن بیش از پیش این رو به بن‌بست برسونه، یا چیزی که حداقل بخشی از اروپا دنبالش نیست. علاوه بر اون خب کشورهای مثل بلژیک، حتی خود فرانسه، سری زنداری توی 30 تا 50 نفر زندانی دو تابعیتی و یک تابعیتی غربی ها در زندان های اروپا، اینها رو هم جمهوری اسلامی گروگان گرفته و میتونه با اینها هم بازی بکنه. همونطور که اشاره شد تو منطقه هم مستری اهرم ها داره تو خلیج فارس. فرض کنید شما موقعی که تعاملاتی هست بین سپاه و نیروهای کشورهای غربی در اون منطقه، شما موقع نمیتونید با یک نیروی تروریست بیسیم بزنید، باهاش ارتباط برقرار بکنید و اگر لازم شد برید حتی در درون خاک ایران بهش حمله بکنید به عنوان گروه تروریستی. مسائل بسیار پیچیده پیش میاد که این سادگی ها شاید نباشه، و حرفی که آقای بورل میزنه شاید اینجا یا اونجا برخی از گره ها رو باز بکنن، یا همونطور که فرانسوی ها میگن برن پای گذاشتن این یا اون نهاد مربوط به سپاه زیر مجموعه هاش و نه کلش، بر صورت توی این راسته ها شاید عمل بکنن.
بازار طلا فروشی ساری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. فقط یادتون باشه که با ما در ارتباط باشید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و شناسه @فردگرام در تلگرام. میتونید از این دو طریق دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و شب روزتون خوش.